الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. در ماه مبارک رمضان قرار داریم که ماه قرآن هست. امروز من میخوام که یک بار دیگه به بیانیه گام دوم بپردازیم با رویکرد قرآنی انشاءالله. یک نکته رو مقدمتاً از بیانیه گام دوم متذکر میشم، بعد اون هفت توصیه مقام معظم رهبری رو با رویکرد قرآنی خدمتتون توضیحاتی میدم که در ماه مبارک رمضان که قرآن رو تلاوت میکنید چگونه میتوانید از قرآن چگونه میتوانید از قرآن کریم انشاءالله برای لبه‌ای که به ندای مقام معظم رهبری استفاده بکنید. اون نکته مقدماتی این هست که در بیانیه گام دوم در بخش دستاوردها که حضرت آقا دستاوردهای 40 ساله نظام رو برشمردن، اونجا یه تذکری به ما دادن. اون تذکرشون این هست که دشمن تلاش میکند که دستاوردهای نظام رو ناچیز جلوه بده، میخواد تاریخ رو به نحو نادرستی به ما گزارش بده، و اگر ما گذشته رو نادرست بفهمیم و تحریف شده بفهمیم برای گام دوم هم دچار مشکل میشه. یعنی اگر احساسمون مثلا خدای نکرده این باشه که در 40 سال موفق نبودیم، خب در گام دوم هم این تأثیر خودش رو میگذاره. لذا اونجا معظم الله تأکید کردن و تصریح دارن که حتماً تلاش بکنید که گذشته رو درست بشناسید. این نگاهی که ما به تاریخ تحولات داریم، خب مستحضرید خود مقام معظم رهبری حفظه الله، یکی از ویژگی‌های بارز ایشون این هست که مسلط هست هم به تاریخ اسلام هم به تاریخ ایران. شما میبینید وقتی در همین بیانیه گام دوم راجع به دولت با یک جمله یه جلسه بحث ما رو ایشون فرمودن دولت پهلوی که تنها دولتی بوده است که با اتکای به بیگانه روی کار آمده است در تاریخ ایران. این همون بحثی بود که من یه جلسه خدمتتون عرض کردم. این ناشی از اشراف ایشون به کل تاریخ ایرانه. یه جمله ولی معناش اینه که یعنی تاریخ همه دولت‌ها در ایران رو اشراف دارن که بعد این رو فرمودن که دقیق هم هست. تنها دولتی که از آغاز پیدایش دولت در ایران تا کنون توی ایران تأسیس شده و با اتکای به بیگانگان تأسیس شده دولت پهلوی بود، برای همین لقب بدترین دولت در ایران رو پیدا میکنه. خب لذا تا میتوانید برنامه‌ریزی کنید که انشاءالله خودتون با مطالعاتی که دارید رویکرد تاریخیتون رو تقویت بکنید، جریان دوستان و دشمنان اسلام رو و دوستان و دشمنان ایران اسلامی رو در تاریخ مطالعه کنید. کارنامه این 4 نیروی مؤثر در تحولات ایران رو مطالعه بفرمایید. کتابی که در اختیار شما قرار گرفت خب سعی کرده که به اختصار این بحث‌ها رو در اختیار شما قرار بده. حتی کتاب‌های دیگری رو هم اگر بتونید مطالعه بکنید جا داره و این حتما مورد توجه قرار بگیره، چون ما طبیعتاً همه اون بحث‌ها رو اینجا نمیتونیم بگیم، در حد یه اشاره‌ای هست، در حد یه طرح بحث هست. اما اون بحث قرآن و گام دوم که میخواستم خدمتتون عرض بکنم این هست که این 7 توصیه‌ای که در بخش پایانی بیانیه گام دوم آمده معطوف به تحقق 3 چیز هست: یکی خودسازی، یکی جامعه پردازی و یکی هم تمدن سازی. این 3 و اون 7 زمین ساز ظهور خورشید ولایت عظما قرار هست که باشه. این اون چارچوب کلی حاکم بر بیانیه گام دوم هست. خب ما هر کدوم اینها رو میتونیم از منظر قرآن مورد توجه قرار بدیم. همجور که شما قرآن دارید میخونید برای خودتون یادداشت هم میتونید بردارید. من مثال هایی ذکر میکنم برای اون 7 توصیه‌ای که معظم الله مطرح فرمودن. با توجه به اهمیت این بیانیه ما این جلسه رو هم به بیانیه اختصاص دادیم و اینکه ماه مبارک رمضان هست و اینکه همه ما قرآن میخوانیم، این توجه صورت بگیره خیلی برکت داره. خب اولین توصیه از 7 توصیه چی بود؟ توصیه به علم و پژوهش. خب ما در قرآن کریم چقدر آیه داریم درباره علم و پژوهش؟ خیلی زیاده آیات مربوط به حوزه علم. از هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون بگیرید تا لا تقفو ما لیس لک به علم. لا تقفو ما لیس لک به علم، یا آیه شریفه ان جاءکم فاسقون به نبهن فتبینو ان تصیبو قوما به جهالتن فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اشاره به تحقیق و پژوهش داره. حالا هر کدوم در یک عرصه، یعنی تو از چیزی جستجو نکردید، مطمئن نشدید، ترتیب اثر ندید. خب یه بخش هست و شما همه آیات مربوط به علم رو میتونید در ذیل بحث علم و پژوهش طبقه بندی بکنید. حالا در قرآن خود علم چقدر اهمیت داره؟ داستان موسی و خضر یک جنبه از این قضیه هست که با اینکه حضرت موسی پیامبر اولوالعزمه ولی مکلف میشه که بره کلاس و نزد بنده صالح خدا درس آموزی داشته باشه. محور دوم اخلاق و معنویت هست. باز شما ملاحظه بفرمایید که چه مقدار از آیات قرآن درباره اخلاق و معنویت هست. فلسفه ارسال رسول، در فلسفه ارسال رسول هم علم هست هم اخلاق و معنویت هست. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و یک مورد هم البته اول تعلیم آمده بعد تزکیه آمده، که من جلسه گذشته یه اشاره‌ای هم داشتم در قبال سوالی که فرمودید که شاید وجه تقدیم علم بر اخلاق و معنویت این باشه که یعنی این اخلاق و معنویت هم باید اخلاق و معنویت صادقانه و عالمانه باشه، نه اخلاق و معنویت کاذب و نادرست. سوم بحث اقتصاد هست. باز شما آیات فراوانی در قرآن کریم دارید راجع به بحث اقتصاد و به طور خاص اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری حفظه الله هست. اینکه اسراف نکنید یکی از وجوه اقتصاد مقاومتی دیگه، اینکه انفاق بکنید، این آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، نمیدونم استهزار دارید یا نه، مربوط به انفاق هست. میگه انفاق بکنید، اگر انفاق رو ترک بکنید یعنی خودتون رو با دست خودتون به هلاکت انداختید. میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی ترک انفاق اگر بکنید مثل اینه که خودتون رو، حالا مثل هم نه، مثلا میگه خودتون رو به دست خودتون در هلاکت نیندازید، نتیجه ترک انفاقه. امام موسی صدر بحث مفصلی کردن زیل این که چگونه ترک انفاق باعث هلاکت انسان میشه، وجوه مختلفی فرمودن، مفسران دیگه هم بحث های زیادی دارن، ولی ایشون توضیحش یه مقدار جذابتر هست. می فرماید وقتی که انفاق ترک بشود شکاف های اجتماعی بیشتر می شود، تنفر فقرا از اغنیا زیاد میشه و ممکنه که اغنیا از جانب فقرا آسیب ببینه. اما اگر اغنیا به فقرا رسیدگی بکنن، انفاق بکنن، محبت اغنیا به دل فقرا هم میشینه، شکاف اجتماعی کمتر میشه، تهدیدات و آسیب های اجتماعی کمتر میشه. خیلی زیبا تقریر کردن، چون خیلی ها موندن که چه ربطی داره، یعنی چطور هست که اگر ما انفاق بکنیم، انفاق نکنیم این باعث هلاکت ما میشه. آیات فراوان راجب خمس، راجب زکات، راجب انفال، راجب فیل، آیات فراوانی که درباره مباحث اقتصادی در قرآن آمده، کسی اینها رو بررسی بکنه ببینه به چه دستاوردهایی میرسه. محور چهارم عدالت و مبارزه با فساد هست. خب دیگه درباره عدالت که آیات بسیار زیادی در قرآن داریم و همینطور درباره ظلم و پرهیز از ظلم که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید لاری در جریان انقلاب مشروطه یک رساله‌ای نوشته برای دفاع از مشروطه به نام آیات الظالمین، منظورش یعنی آیات که درباره ظلم هست، شده یک کتابچه‌ای. آیات عدل و ظلم خیلی زیاد است. از اینکه فلسفه ارسال رسول رو می‌فرماید این هست که لیقوم الناس بالقسط تا عدلوه و اقرب للتقوا تا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها تا ولا یجرمنکم شنهان قوم علی الله تعدلوا عدلوه و اقرب للتقوا. خیلی آیات فراوان هست. بنابراین همجور که آیات قرآن رو مطالعه می‌فرمایید، در هر جزئی که در روز می‌خوانید ببینید آیات مربوطه چی میشه. یه حالا میگم در پایان که از اینها چه استفاده‌هایی میتونید بکنید. و بخش مبارزه با فساد، عدالت و مبارزه با فساد، آیات فراوانی هست در مبارزه با انواع و اقسام فسادها، آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، یک بخشش مربوط میشه به مبارزه با فساد. حتی شما مبارزات نظامی هم توی قرآن دارید دیگه، که یک جاهایی جاهد الکفار و المنافقین، وغلظ علیهم اشد و علی الکفار رو هم انواع اقسام مبارزه در قرآن هست، حتی مبارزات فرهنگی و همه جانبه. و لا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا. با محوریت این قرآن شما مبارزه بکنید که اسم این شده جهاد کبیر. تنها جهادی که اسمش و اصطلاحش در قرآن آمده از جهادهای چهارگانه جهاد کبیر هست، چون ما جهاد اکبر هم داریم، جهاد اصغر هم داریم، جهاد افضل هم داریم. هر کدوم اینها یه بخشی از مبارزه رو نشون میده. جهاد اکبر مبارزه علیه نفس خود انسان هست. نفس وقتی طغیان میکنه ما علیهش اقدام کنیم. جهاد افضل به مبارزات سیاسی گفته میشه. جهاد اصغر به مبارزات نظامی گفته میشه، چه جهاد ابتدایی باشه چه دفاعی باشه. جهاد کبیر به مبارزات فرهنگی با محوریت قرآن گفته شده در همین سوره فرقان آیه 52. و لا تطع الکافرین و جاهدهم به جهاد کبیرا. اینکه جهاد و مبارزه در همه سطوح از جمله سطح مبارزه با فساد نباید تعطیل بشه. این از تعطیل بشه جامعه اسلامی از بین میره، دچار مخاطره میشه. محور پنجم استقلال و آزادیه. البته اینها رو شما از متون موجود هم میتونید ببینید آیات رو چگونه تنظیم کردن. مثلا فرهنگ قرآن رو اگه نگاه کنید که الفباییه 33 جلده، یا دایره المعارف قرآن رو نگاه کنید 15 جلدش دال و چاپ شده. استقلال و آزادی هر دوتا حرف الفه که تو همون مجلدات اول هست، ولی اون یه کار هست، یعنی آیات رو پژوهشگران انجام دادن در رؤیت شما قرار میدن. خودتون هم میتونید وقتی مطالعه میکنید ببینید آیات مربوطه به هر بحث، یعنی تدبر کنید در آیاتی که میخوانید. خب آزادی، تمام آیاتی که مربوط به نجات مردم از دست طاغوت ها هست که توسط انبیاء الهی مطرح شده مربوط میشه به حوزه آزادی سیاسی و معنوی. این که حضرت موسی میاد و به فرعون میگه که شما بنی اسرائیل رو بفرست با من بیان، ارسل معی بنی اسرائیل، این نجیناها، این یه نجینا، هر جا اصطلاح نجینا آمده نجات آمده، نجات از دست طاغوت ها هست. خب اگر این توصیه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار بگیره، یعنی ملت ایران یک وظیفه‌ای پیدا میکنه و امت اسلام یک وظیفه‌ای پیدا میکنه که مردم دنیا رو از شر طاغوتی مثل آمریکا نجات بده، از شر نظام سلطه نجات بده. این بحث روی کردش اینطوری میشه، چون این رسالت ادامه رسالت انبیاء الهی دیگه. ولایت فقیه استمرار حرکت انبیای نظام الهی هست به تعبیر امام راحل عظیم الشان. پس آزادی رو ما به این صورت فهم بکنیم، نه اینکه دوباره آزادی داخلی فهمیده بشه. اینکه با انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، یعنی که از برکات انقلاب اسلامی حالا نعمت آزادی برای جهانیان هست، این که از شر طاغوت بتونن خودشون رو نجات بدن. استقلال هم البته آزادی وجوه مختلفی داره که دیگه انشاءالله توجه بکنید. استقلال هم که باز مفهومش روشن، استقلال به معنای این که ما به کفر متکی نباشیم، به بیگانه متکی نباشیم. شما آیات سوره ممتحنه رو ملاحظه بفرمایید، توضیح میده که چرا نباید به کفاری که با ما بر سر دینمون می جنگند و نسبت به سرزمین‌های اسلامی اشغالگرند، چرا نباید با اینها مرابطه داشت؟ چرا نباید به اینها اعتماد داشت، اتکا داشت؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و بحث استقلال. هیچ راه سلطه و نفوذی رو خدای متعال قرار نداده، پس شما هم قرار ندید. دولت‌های اسلامی هم نباید قرار بدن، رهبران اسلامی هم نباید قرار بدن. بحث استقلال، بحث نفوذ، بحث وابستگی اینجا مطرح میشه که ما باید آیات مربوطه رو وقتی مطالعه میکنیم، تمام آیاتی که میگه که تکیه نکنید به کفار، تکیه نکنید به بیگانگان، تمام آیاتی که دشمنان رو برای ما مشخص میکنن. ببینید ما یه سری آیات داریم که دوست و دشمن رو برای ما تعریف کردن، مربوط به حوزه هم استقلال میشن، هم بحث بعدی محور ششم که بحث عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمنان هست. محور ششم خیلی مرتبط با بحث استقلال، اینکه ما از عزت ملی باید حفاظت بکنیم. خب ما آیات فراوانی داریم درباره عزت، یعنی خود واژه عزت رو شما جستجو کنید در قرآن فراوان هست. حالا عزت یعنی چی؟ خیلی جالبه معناش. راجع به خدا مرتب میگه که عزیز است خدا. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. کلمه عزت جایی که به کار میره که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، یعنی به هیچ وجه من الوجوه نمی شود اونجا با حیله، با نیرنگ، با رشوه، با طمع، با وسوسه نفوذ کرد. وقتی کسی به درجه ایمان میرسه، مؤمن میشه، این دیگه شیطان نمیتونه درش نفوذ بکنه، استکبار نمیتونه درش نفوذ بکنه، طاغوت نمیتونه درش نفوذ بکنه. و آخرین محور که بحث سبک زندگی هست. خب اصلا قرآن نقشه زندگیه به تعبیر زیبای حضرت امام. قرآن کتابی است که آمده که برای ما سبک زندگی رو بیان بکنه. در عرصه فردی سبک زندگی ما چطوری باید باشه؟ شما آیه 111 سوره توبه رو ملاحظه بفرمایید. التائبون العابدون السائحون الراکعون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر الحافظون لحدود، ویژگی ها رو بیان میکنه و آیات فراوان دیگر. قد افلح المؤمنون، آیات اول سوره مؤمنون، سبک زندگی رو داره بیان میکنه. مؤمن کسی که از لغو فرهیز میکنه، ویژگیه دیگه، سبک زندگی ایمانی. سبک این فردیه. حالا خانوادگی، سبک زندگی خانوادگی چطوریه؟ سبک زندگی سیاسی چطوریه؟ سبک زندگی اقتصادی چطوریه؟ در عرصه‌های مختلف میشه مباحث مربوط به حوزه سبک زندگی رو ما از آیات قرآن کریم استخراج بکنیم. شما فقط راجع به رابطه فرزندان با والده ببینید قرآن کریم چه سبکی رو مطرح میکنه. لا تقل لهما افن، سبک زندگیه دیگه. بعد ما ببینیم که سبک زندگی کنونیمون چه مقدار فاصله داره با این سبک زندگی که در قرآن کریم مطرح شده. خب اینجا یه کاری هم آقای تهرانی میتونه انجام بده، بیاد یه مسابقه مقاله نویسی برای شما بگذاره که بعضی ها خب میتونن هر هفته محور رو کار کنن در قرآن، اما یه محور رو که بیشتر میپسندید، که البته اگه یه دونه ای بشه تعداد از هفته بیشتر میشه، چون الان استقلال و آزادی رو آقا توی یه بند آورده، ولی خب دو چیزه، میشه این رو دوتا بخش کرد، یا عدالت و مبارزه با فساد رو چون لازم و ملزوم بودن یک جا آورده، یا اون بحثای دیگری هم که گفتم میشه اضافه کرد. اون به اصطلاح این که این هفتا معطوف به اون سه تا فرایند باشه، یعنی بحث خودسازی، بحث جامعه پردازی و بحث تمدن سازی، و اینکه همه اینا باید زمینه ساز ظهور خورشید ولایت عظما باشه. خب آقای تهرانی بیاد بگه ما مسابقه مقاله نویسی خواهیم داشت، هر محوری رو هر که مقاله نوشت اون مقالهش بررسی بشه، بعد اگر شما تو هر محور ممکنه که مقالات خوبی داشته باشید، میشه کتاب. یعنی اینا رو ما محورها رو وقتی کنار هم قرار بدیم میشه یه مجموعه مقالات خوب، کتابهای خوبی که کل هفت محور رو با بحث قرآن در واقع تکمیل کردن و خیلی زندگی معنوی تری خواهیم داشت در ماه مبارک رمضان، زندگی که توأم با قرآن خواندن، تدبر در قرآن، تأمل در قرآن و تدوین و تألیف مقاله هم خواهد بود. این به نظرم رسید که امروز جلسه قبل با بحث ارکان حرکت بیانیه گام دوم رو محضرتون تقدیم کردم، یک بحث بیشتر سبقه فلسفی داشت به لحاظ الگوی تحلیل. در جلسه امروز بحث رو با رویکرد قرآنی به مناسبت ماه مبارک رمضان، البته بحث بیانیه دوم واقعا هر جملهش مختصر بخوایم بحث کنیم یه جلسه میطلبه، که حالا من اونو تو برنامه رادیو معارف به تفصیل توی پرسمان انقلاب پنجشنبه ها بعد از ظهر بحثش رو از بعد از ماه مبارک دوباره پیگیری خواهم کرد. توی ماه مبارک اون برنامه تعطیله، اونجا به تفصیل انشاءالله بحث میکنیم. این دو جلسه رو راجع به بیانیه گام دوم صحبت کردیم به خاطر اهمیتش، انشاءالله باز در جلسات بعدی اگر خدا توفیق بده راجع به موضوعات دیگری از تاریخ معاصر ایران با هم صحبت خواهیم کرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پرسیدن که بعد از سلام خدا قوت، لطفاً در مورد نقش روحانیت در عصر قاجار و انقلاب مشروطه صحبت کنید. به نظر شما آیت الله کاشانی چقدر در مدیریت آقای مصدق موفق بودند؟ اگر اجازه بفرمایید به اختصار باید برگزار کنیم، چون نقش روحانیت در عصر قاجار خودش چند جلسه بحثه، در خود مشروطه که مشروطه هم البته جز عصر قاجار هست باز مفصله، ولی بحث آیت الله کاشانی رحمت الله علیه و دکتر مصدق مربوط به دوره پهلوی هست، ربطی به قاجار و مشروطه طبیعتاً نداره. این قسمت دوم سوال رو توضیح بدم، بعد اگه وقت بود راجع به قسمت اول هم مختصر میگم، ولی انشالله در جلسات دیگری اگه توفیق بود خدمتتون بودیم مقداری صحبت خواهم کرد. روابط آیت الله کاشانی و دکتر مصدق میتونیم بگیم دو مرحله داره. مرحله اول با هم همکاری میکنن، بحث و اون عنصر مشترک هم بحث ملی کردن صنعت نفت هست. در این دوره آیت الله کاشانی حامی دکتر مصدق هست، مخصوصا از نخست وزیری ایشون حمایت میکنه و به طور خاص در بحث قیام سیه تیر هست که وقتی شاه مصدق رو عزل میکنه و فضل الله زاهدی رو قوام رو به عنوان نخست وزیر منصوب میکنه، ایشون فتوایی صادر میکنه و اعلامیه صادر میکنه و خودش هم کفن میپوشه و اینها میان و قیام سیه تیر اتفاق میفته، قیام سیه تیر 31 1331، و شاه مجبور میشه که دوباره مصدق رو به نخست وزیری برگردونه. مرحله دوم از زمانی در واقع شروع میشه که دکتر مصدق میدونید آمد و از مجلس خواست که شما اختیار قانونگذاری رو هم بدید به من. معتقد بود که من ابزارهای لازم برای کار کردن رو ندارم. رئیس مجلس کی بود؟ آیت الله کاشانی بود. رئیس مجلس آیت الله کاشانی بود. این رو حالا دقت بکنید که من یه چیزی از امام خواهم گفت راجع به همین پست آیت الله کاشانی. خب آیت الله کاشانی با توجه به اینکه نظر مثبتی داشت راجع به دکتر مصدق، این اختیارات رو دادن به دکتر مصدق. اما این ادامه پیدا کرد و نهایتاً منجر شد کلاً به تعطیل شدن مجلس. یعنی قوه مقننه و یا پارلمان کلاً از دور خارج شد و دیگه مملکت افتاد دست قوه مجریه. خب اینجا یه چیز خیلی روشنی اتفاق میفته، اون اینه که در واقع تنها قدرتی که میتونست از مصدق در برابر محمد رضا پهلوی دفاع کنه که مجلس بود، این از بین رفت. دیگه مجلسی وجود نداره. خب اینجا مصدق و آیت الله کاشانی با هم دچار اختلاف شدن. شما اصلا آمدی و مجلس رو کلن حذف کردی، اختیارات خودش رو اختیارات مجلس رو هم شما در دست گرفتی. الان اگر شاه بیاد شما رو عزل کنه شما چی کار میکنید؟ کاری نمیتونید بکنید دیگه، چون مجلسی که وجود نداره که بخوایم بگیم نخست وزیر رو باید مجلس تایید بکنه، چون شاه هر کسی رو که میخواست به عنوان نخست وزیر بگذاره باید به مجلس معرفی میکرد. این بود که اینها برای جلوگیری از مثلا نخست وزیری قوام و اینها دست به اون قیام سیه تیر هم زدن و از طریق قیام عمومی ناگزیر بودن که اقدام کنن. اما به مرور دیگه این بیشتر شد. اختلاف دوم سر تکیه به امریکا بود. یعنی نظر دکتر مصدق این بود که ما می توانیم با اتکای به امریکا در برابر انگلیس بیستیم، چون نفت ایران در اختیار انگلستان بود که ایران ملی کرد. انگلیسی ها رابطه با ایران رو قطع کردن، سفارت خودشون رو تعطیل کردن و علیه ایران شروع کردن به اقداماتی. امریکایی ها چنان که یکی از جلسات قبل هم عرض کردم از قبل مدافع ایرانی ها بودن و مشوق ایرانی ها بودن برای ملی کردن صنعت نفت به طور دقیق از سال 1327، چون اولین برنامه توسعه ایران رو امریکایی‌ها نوشتن در سال 1327. وقتی اون برنامه رو به ایرانی‌ها دادن، ایرانی‌ها حرفشون این بود که ما پول نداریم که این برنامه رو اجرا کنیم. اینا گفتن چرا؟ شما پول دارید، پول نفته، نفتتون رو ملی کنید. حالا اصل قصه چی بود؟ اصل قصه این بود که امریکایی ها پشت صحنه با انگلیسی ها سر مشارکت در نفت ایران دعوا داشتن. یعنی حرف امریکایی ها به انگلیسی ها این بود که ما هم باید سهم داشته باشیم در نفت ایران، نفت ایران نباید تنهایی توسط شما استفاده بشه. منتها ایرانی ها که از این قصه خبر نداشتن، اینها آمدن ایرانی ها رو تشویق کردن که شما بگید ما نفت رو ملی میکنیم و ایرانی ها هم همین کار رو انجام دادن. خب وقتی انگلیسی ها متوجه این قصه شدن و از طرفی هم رئیس جمهور امریکا عوض شد، رئیس جمهور ترومن جای خودش رو داد به رئیس جمهور آیزنهاور. یعنی ترومن که دموکرات بود رفت، آیزنهاور آمد. خب اینا با آیزنهاور قبل از اینکه حتی رئیس جمهور بشه انگلیسی ها جلسه گذاشتن و قرار بر این شد که با استفاده از اعتماد مصدق به آمریکایی ها اینا از طریق آمریکایی ها در ایران کودتا انجام بدن که موفق شدن و انجام دادن. خب این خیلی خلاصه. حضرت امام رحمت الله علیه دو تا نکته داره راجع به این قصه، دو تا نکته مهم. البته نکته زیاد داره ولی دو تاش که مهمه من خدمتتون عرض می‌کنم. یه نکته اینه که حضرت امام بفرمایند که آیت الله کاشانی نباید به عنوان یک چهره سیاسی صرف وارد قضیه میشد. توضیح مطلب چیه؟ توضیحش اینه که کل جایگاه خودش رو آیت الله کاشانی از حیثیت ریاست مجلسش گرفت، یعنی در عرض مصدق خودش رو قرار داد. یعنی در واقع مصدق میگه من رئیس قوه مجریه هستم، شما رئیس قوه مقننه هستید. وقتی هم که اختیارات رو از پارلمان گرفت و پارلمان تعطیل شد، دیگه بحثش نسبت به آیت الله کاشانی این بود که دیگه شما کاری نداری کردن، الان من هم اختیارات قوه مقننه رو دارم و هم اختیارات قوه مجریه رو. عملا حرفش به آیت الله کاشانی این بود که آقا دیگه به شما ارتباطی نداره، شما که دیگه رئیس مجلس نیستی، که اصلا مجلس اختیارات شو داد به من. امام میگه که آقای کاشانی نباید از اون شأن مذهبی خودش رو پایین تر می آورد، چون تو ذهن امام بحث ولایت فقیه دیگه، فقیه بالاتر از این امور هست. یک چیزی نیست ولایت که این رو بشه واگذار کرد یا کسی بگیره، یا بعد اون جایگاه رهبری دینی رو در واقع آیت الله کاشانی حفظ میکرد. منتها به هر حال این اتفاق نیفتاد. نکته دومی که وجود داره اینه که امام میفرماید که مردم هم درست اونجا رهبری نشد. ببینید مردم دعوت شدن به چی؟ به این که بیایید میخواییم نفت را ملی کنیم. مثلا فدایان اسلام بودن، آیت الله کاشانی بوده، بحث اینه که نفت را ملی کنیم. خب نفت رو میشود ملی کرد، اما این چه ربطی به اسلام داره؟ امام میفرماید که اشتباه همینجا بود که گفتن بیایید که میخواییم نفت را ملی کنیم. باید اینجوری گفته میشد، میگفتن بیایید میخواهیم اسلام را اجرا کنیم. بعد هم امام میفرماید اگر به شما گفتند، به هر چیزی، حالا اونجا مثال نفت رو میزنه، اگر به شما گفتند مثلا بیایید دنبال فر، بعد میگه مثلا گفتند بیایید که میخواهیم نفت را ملی کنیم، شما بگویید نه، شما بگویید ما اسلام را میخواهیم. اگر اسلام حاکم شد نفت هم ملی می شود. وقتی که بحث نفت بود خب خیلی ها می تونستن ادعای رهبری بکنن، اما اگر ادعای این می بود که ما می خواهیم اسلام رو تو کشور پیاده بکنیم، دیگه خیلی ها نمی تونستن ادعای رهبری بکنن. یعنی معلوم بود که رهبری جریان به عهده عناصر دینی باید باشه، به عهده عناصر فقیه باید باشه، نه عناصر ملی. حالا همین تو ایران بوده دیگه، بعضی ها میگفتن که بیایید دنبال آزادی باشه، مثلا نهضت آزادی ایران، حرف امام به اینا هم اشاره داره دیگه، شما بگویید نه، شما بگویید ما اسلام را میخواییم. اسلام که آمد آزادی هم خواهد. ممکنه کسی بگه آقا بیایید برای استقلال، شما بگویید نه، شما بگوید ما اسلام را میخواییم. لذا بعد هم که توی انقلاب کسانی گفتن بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، امام فرمود نه، میگیم جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. از درسی که از این ماجرا ما میگیریم دو تا چیزه. یکی این که از جایگاه ولایت نباید تنزل بشه، از جایگاه امامت نباید تنزلی صورت بگیره. نکته دوم این که خواسته ها و مطالبات پیوسته باید در چارچوب اسلام باشه. بگیم اسلام را میخواییم، بگیم اسلام حالا تو حوزه نفت، تو حوزه آزادی، تو حوزه استقلال، تو حوزه های دیگه چی میگه. اگر امامت و ولایت مورد توجه و عنایت بود، اون بحث دوم هم که اسلام خواهی هست به طور طبیعی اتفاق میفته. از حوصله شما متشکرم، براتون آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. انشاءالله که موفق باشید. برای ما هم دعا کنید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله.